یک مانور دفاع موشکی انجام خواهند داد. این مانور با توجه به اقدام جمهوری اسلامی در پیگیری قابلیت‌های اتمی انجام می‌گیرد. در این مانور بی سابقه و گسترده، دو کشور به طور مشترک 3 سیستم دفاعی متفاوت علیه موشک‌های دوربرد بالستیک را مورد آزمایش قرار خواهند داد. به نوشته این روزنامه، هنوز دولت اسرائیل در این باره گزارشی را منتشر نکرده است. دوشنبه گذشته نیز نیروی هوایی اسرائیل در 17 آزمایش سیستم دفاع موشکی به نام پیکان 2 یک موشک فرضی دوربرد مشابه شهاب ایران را سرنگون کرد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی و وزش باد در سطح زمین حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش مجدد اخبار یا پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از وقتتون و از برنامه خیلی خوبتون.
ممنونم.
آقای دکتر، من یه مسئله در رابطه با زندگی مشترکم با همسرم دارم. ما 14 سال پیش ازدواج کردیم. خودم 33 سالمه، همسرم 40 سال و یه دختر 13 ساله داریم. از همون اولی که ازدواج کردم همسرم اعتیاد داشته و حدودا یه 10 سالی بود که ما با این مسئله دست به گریبان بودیم که به قول معروف ترک می‌دادیم، بعد دوباره برمیگشت این جریان. و تا اینکه من به این فکر گفتم که مهاجرت کنیم.
تریاک میکشیدن ایشون؟
بله. مهاجرتی کردیم به مدت 4 سال، ایشون این مسئله رو گذاشتن کنار ولی بعد شروع کردن دوباره، طوری که میگفتن که من تو اون 4 سال هر شب خوابشون میدیدم، یعنی چیزی بوده که همیشه تو ذهنشون بوده. و حالا در حال حاضر سوالی که برای من پیش میاد، بعض ما با هم اختلافات مختلف چیزای دیگه ای هم در تو چیزای دیگه ای هم داریم. یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که من خواهم بدونم که توی زندگی که همسر که به آدم علنن در میاد میگه که تو اگر میخوای جداشی جداشو، من ساپورتت میکنم، یا مثلا نه خب مثلا این زندگی رو دوست ندارم و دوست داری بری برو، بازم موندن تو این زندگی واقعا نمیدونم، این اصلا برای من یعنی الان باز دقیقا نمیتونم بهتون بگم، کلماتش تو ذهنم نیست، ولی به همین از این شدیدتر هم با من صحبت میکنه وقتی میگه توی که یه حالت تحقیر داره برای آدم. من میخوام بدونم تو این زندگی باز آدم باید بمونه؟ نمیدونم، برام یه سوال شده.
من اصلا تعجب میکنم از شما، چرا از دیگری میپرسید؟ شما توی زندگی هستید، یک کسی مثل این است که یک کسی به شما میگه میخوای این کالا رو بخر 10 دلار یا نه، و به نوعی هم فکر میکنید واقعا آزادتون میذاره که میخواید بخر میخواید نخر، دوستتون میگه میخواید بخر میخواید نخر، نه این که فروشنده است که میدونید میخواد بفروشه. شما از یکی دیگه میپرسید که این چه معنی داره یا من چه کار باید بکنم. شما یک کسی بهتون میگه این زندگی همینه، منم همینم، مثلا این اعتیاد رو هم دارم یا مسائل مشکلات دیگه داره، میخواید بری برو. شما چرا فکر میکنین مهم اینه که یکی شما رو بخواد؟ ای نخواد چی میشه؟ ای بخواد چی میشه؟ فرض کن اگر الان 100 تا مرد رو اینجا شما رفتید توی مهمونی، به 100 تا آقا گفتید شما منو میخواید، هر 100 تا گفتن بله یا هر 100 تا گفتن نه یا 50 تا گفتن بله یا نه، چه فرقی میکنه؟ یعنی شما ببینید ملاک زندگیتون رو کجا گذاشتید و همینه که گیر کردید و حتی با یه آدم معتاد ازدواج کردید. یعنی شما برای خودتون نه حقی قائلید، نه ارزشی، نه اهمیتی، نه میخواید زندگی کنید، نه میخواید پیشرفت کنید، نه میخواید رشد کنید، نه میخواید خوب باشید، نه میخواید خوشبخت بشید، شما میخواید فقط باشید. و این پیامش شما از ایشون هم نه از ایشون هم حال شما بدتره، حداقل اون یه درد داره، شما درد او یه دردی یا یه مشکلی داره. شما میخوام یه ذره به خودتون توجه کنین، نه اینکه باهاتون گفتگو نخواهم کرد در این زمینه، خواهم کرد، من فقط میخوام شما مسئلهتون این است که شما تو زندگی چی میخواید، شما دنبال چی هستید، شما میخواید کاری بکنید، جایی برید، چیزی بشید، کسی بشید، زندگی رو بهتر کنید، عوض کنید، تغییر بدید، چه برنامه‌ای دارید؟ شما آخرین هنری که کردید، چون خودتون اشاره فرمودید، اولا در سن اونقدر جوونی با یک کسی ازدواج کردید که حالا خودش جای گفتگو داره، بعد یه بچه آوردید، بعد اونم ول کردید، حالا آوردن بچه اشتباه بوده، بعد نداشتن بچه دوم، نمیگم تو شرایط شما ولی به هر حال، بعد فکر کردید مثلا برم از کشور بیرون مثلا مشکل اعتیاد حل میشه که نمیشه، و بعدم مسائل دیگه هم که میفرمایید دارم. سوال من این است که شما تو زندگیتون دنبال چی هستید؟ مثل این که من در حالی که فرض کنید میخوام برم برای بچه‌ام غذا بخرم، برم تو مغازه ماشین فروش، خب اینجا جای من نیست، حالا مهم نیست قیمت‌ها بالان یا پایینن، ماشین رو من دوست دارم یا دوست ندارم، من دنبال خرید اتومبیل نیستم، من دنبال غذا هستم برای بچه‌ام. شما هم تو زندگیتون چی میخواید؟ آیا این زندگی، این رابطه، این ازدواج به شما اون چیزایی که میخواید رو میده با حالا اشکالاتی، هزینه‌هایی، گرفتاری‌هایی یا نه؟ ولی چه اهمیت داره که ایشون چی میگه؟ حالا ایشون اگر فرض کنید درست عکسش رو میگفت، همه همین کارا رو میکرد، فقط هر روز میگفت لطفاً منو ترک نکن، همه چی خوب بود، هر روز صبح شب به شما میگفت من از تو میخوام، خواهش میکنم، تو ای بری من میمیرم، تو ای بری من خودمو میکشم، اون وقت ما مشکلی نداشتیم؟ پس چه فرقی میکنه یه همچین کلام و لفظی؟ مهم زندگی است. مثل این که من به شما غذا بدم بعد بگم که کوفتتون بشه، یا کوفت به شما بدم بگم این بهترین غذای دنیاست. ما چرا گرفتار لفاظی و کلامی؟ چرا اون مهمه؟ چرا برامون واقعیتی که در حقیقت ارتباط با اون کلامه مهم نیست؟ مسائل و مشکلاتش ایشون تریاد میکشن، بسیار هم بده، یه اعتیاد بدی هم از خیلی گرفتاری ها هم به دنبالش هست. مهم اینه که حالا با توجه به اون حالی که دارن، شما برای ایشون او برای شما و در مجموع شما چگونه زندگی میکنید؟ این چقدر فاصله داره با زندگی که نه ایدئال شماست بلکه زندگی که واقعی است و شدنی است؟ و چقدر شما حاضری در این زمینه هزینه کنید، درگیر بشید، فعال باشید، عمل کنید؟ یا اینکه میخواید حالت منفعل و پسیو رو که به نظر میرسه دارید داشته باشید و انشالله اوضاع خوب بشه یا هوا خوب بشه، مثل من که هیچ کاری برای سرما و گرمای اتاقی که توش هستم نکنم، امیدم این باشه که بالاخره هوا گرم بشه، هوا سرد بشه، بعد تابستون میشه، خب الحمدلله گرم شد چون قبلا سرد بود، بعد خیلی گرم میشه، امیدوارم هرچه زودتر سبز سرد بشه، پاییز شد خب خوبه، باز دو مرتبه زمستون شد سرد شد. من خودم که اگر قرار باشه برای تغییر درجه حرارت محیط اطرافم کاری نکنم، منتظر بشم، گرفتاری است. به نظر من حرفی که میزنید، نوع سوالی که از من میکنید اینه. بذارید پیام ها رو بشنویم، خودتون ببینید آیا چند روز من به شما نظرم یا به واقعیت زندگی شما نزدیکه، و حالا با توجه به این حرفی که من زدم که ذره متفاوت و مختلف از اون چیزی بود که شما انتظار داشتید، خودتون موضوع، مسئله یا مشکل یا سوالتون چه خواهد بود؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتم. شنگار ارجمند با ما باشید.
فرجون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکلی داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
کمدن هاوس تقدیم می کند شنبه 18 و شنبه 25 آفریل با صدای فراموش نشدنی سیاوش. سیاوش بعد از مدت ها انتظار، سیاوش با جدیدترین آهنگ هایش، فقط در کمدن هاوس بیورلی هیلز.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان، متخصص مغز و اعصاب، ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
360 Realty، نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-8984. 360 Realty با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوجر و نان پرفورمینگ نوتس، بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-8984. ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما میاییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری، با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-8984 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
Thank you. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، ببخشید.
خواهش میکنم.
ببینید آقای دکتر، چیزی که به نظر من رسید، ببینید اصلا نه ایشون اون کسی هستش که توی نظر من مثلا اون ملاکای منو داشته و داره الان، نه من اون کسی هستم که تو نظر ایشون هستم، مخصوصا من. یعنی حالا بیشتر اون مشکل با من داره، حالا من میتونم مثلا فرض کنی یه سری چیزای خوبی هم در کنارش هست ببینم، ولی اون اصلا نمیتونه ببینه.
یعنی چی اون نمیتونه؟ یعنی اصلا قبول نداره که شما مادر خوبی، زن خوبی، همسر خوبی هستی؟
چرا، قبول داره، ولی اون ملاکایی که اون مد نظرشه که یه باید تو داشته باشی من ندارم.
مثلا اون دوسته دو چیزی که ایشون از شما میخوان چیه؟
ببینه، مثلا ایشون میخواد من اصلا هیچ نظری، مثلا هر جوری ایشون میگه عمل کنم و اصلا نظری نداشته باشم به اون صورت که بخوام مثلا وایسم جلوش، مثلا نگه وایسم، مثلا عقیدمو بهش بگم، یعنی تقریبا یه برده باشم. میدونید چی میگم؟
خب این چیزیست که نه، ببینید آخه وقتی آدم برمیگرده میگه همسر من از من چیزی میخواد که من نیستم، معمولا معناش جنبه مثبتی داره. یعنی مثلا از من انتظار داره که این کار یا اون کار مفید درست بکنم. ولی یه کسی برگرده به من بگه تو هیچ باش، عقیده و نظری نداشته باش، برده من باش، این که کسی، ایشون نمیتونه بگه من از این بابت ناراضیم. مثل اینکه من برگردم بگم من وقتی میزنم تو سر و صورت شما دلم میخواد شما بدن اظهار شادی و قدردانی و قدرشناسی کنی. من که نمیتونم بگم این انتظاری است که او از من داره. خب اون انتظار غلطه، به شما چه ارتباطی داره؟ یعنی ببینید باز چقدر شما موضوع رو وارونه میبینید. یعنی متاسفانه نظر قبلی من راجع به شما درست. یه کسی به شما برگرده بگه که تو زن ایدئال من نیستی یا همسری که من میخوام نیستی، علت چه این است که تو برده و بنده نیستی. شما باید بسیار افتخار بکنید که من نیستم. این چیزی نیست که شما به عنوان یه اشکالی که ایشون به شما میگیره قبول کنید. مثل من برگردم بگم شما
درسته.
نه عزیز، آخه بحثون نیست. من نگاه شما داره اصلا کلافم میکنه. من برگردم بگم من از آگاهی و دانش شما خیلی ناراحت، باش به درک. من برگردم بگم من از زیبایی شما احساس بدی میکنم، بکن. من برگردم بگم از این فهم و شعور و درک و متانت و انسانیت شما احساس بدی دارم، خب داشته باش، داشته باش تا بمیر. ببینید من میخوام وارونه مسئله رو شما ببینید. من اصلا حق داشتم اون جمله‌های شما رو اینجوری ببینم. من برگردم بگم همسر ایدئالی نیستم چون اون میخواد من برده باشه و من نمیتونم برده باشم. تازه جملتون هم تصحیح کردید برای در مقابلش ایستادنم، زود درست کردید که چیزی از توش در نیاد. خب عزیز، شما اصلا برای خودتون ارزش و اهمیتی قائل نیستید. یعنی اصلا شما فکر میکنید که من که نمیبرم اینجا زندگی کنم، من که قرار نیست حقی داشته باشم، من که قرار نیست سهمی داشته باشم، من که قرار نیست حرمتی و اهمیتی داشته باشم، من قراره فقط یکی دیگر رو به یه کارایی بکنم که غلط است و بده که او فکر کنه من همون فردی هستم که او میخواد. پس برای من اصلا من مهم نیستم، مهم اینه که او منو بخواد. این بود که اون جمله عجیب و غریب اولش رو هم فرمودید که منم به شما گفتم چه فرقی میکنه که ایشون شما رو هر روز روزی یک ساعت تلفن کنه بگه من تو رو میخوام، یا روزی یک ساعت تلفن کنه بگه تو رو نمیخوام. شما یکی باید برای خودتون تصمیم بگیرید میخواید چیکار بکنید و چگونه میخواید زندگی کنید. شما الان به من بگید که شما من بگید که در اروپا شما چه میکنید خودتون؟ الان چند سال اروپایید؟
بله، من جایی که هستم خودم توی کار هنری هستم، هم تدریس میکنم، هم یه مقداری مثلا اگه کاره مثلا، البته نه، میخوام این سوال بعدی منی که چرا با وجود این که من اینقدر زندگی مسئله و مشکل داره و چرا من انگیزه برای کار کردن هم ندارم، یعنی کارم جدی نمیگیرم که مثلا حالا بچسبم به کارم انجام بدم، به یه جایی برسونم که بتونم نیازمند نباشم و رو پای خود، اصلا هیچ انگیزه ای ندارم، حتی از کارم خیلی زده شدم. این سال دوم من بود که از شما بپرسم که باید من چیکار کنم در رابطه با این مسئله. من الان مثلا نزدیک دو ساله. الو،
بله بفرمایید.
ببخش، من الان نزدیک 2 سال با برنامه شما آشنا شدم و همه برنامهاتون رو دنبال میکنم، سیدیاتون رو گرفتم، کتاب میگیرم میخونم، حتی ساعت 3 نصف شب من بیدار میشم که فقط برنامه شما رو گوش بدم ببینم آیا میتونم یه راهی پیدا کنم. و خیلی خوب بهتر شده. من دو سال پیش همسرم گذاشت من رفت و انقدر مستحصل شدم که اصلا ظرف فرض کنیم من 1 ماه خودم 10 کیلو وزن کم کردم، ولی الان اونجوری نیستم، به اون حالت نیستم. الان تا حدودی میدونم تو زندگیم چی میخوام. از تحقیرها ناراحت، دلم نمیخواد تحقیر بشم، دلم میخواد یه زندگی خوبی داشته باشم. اون چیزایی که شما میگی رو در نظر بگیرم، خیلی تلاش میکنم. اما یه دفعه فرض کنین حالا یا به خاطر مسئله اعتیاد یا به خاطر خیلی مسئله دیگه که هستش، یه دفعه همه چی به هم ریخته میشه. مثلا همین 2 ماه پیش ایشون به طرز وحشتناکی عصبانی شدن که جلوی دختر من همه چی زدن شکستن، طوری که من تا صبح از ترس جونم نتونستم بخوابم. فکر کنم که الان میاد مثلا یه صدمه به منم میزنه، یعنی عصبانیتش غیر قابل کنترل. حتی مثلا فرض کنیم ما تو ایران بودیم، ایشون یه وقت یادم اما اوایل ازدواجمون بود که من اصلا خیلی تجربه هیچی هم نداشتم، خیلی هم ساده بودم، از پنجره آویزون شده بود، میگفت من میخوام خودم رو بکشم، که من باور میکردم و بهش التماس میکردم این کار رو نکن. من واقعا نمیدونم اصلا الان انقدر گیج شدم، نمیدونم کجا وایستادم، باید چه تصمیم بگیرم که درست باشه، به خصوص با وجود یه بچه. نمیدونم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید عزیز، شما با توجه حتی به نیمی از این حرفا، حتی اگر نصف این حرفام اتفاق افتاده باشه، تصمیمتون رو میدونید چیه. اصلا بحث بچه و اینا رو هم بی خودی بازی در نیارید. ببین شما عین ایشونی که از پنجره خودشو آویزون میکنه، خودتون از پنجره بچه آویزون دارید میکنید. پس تصمیم رو میدونید. اشکال کار شما اینه که یه اشاره هم کردید، شما یه زمینه‌ای به دلیل اعتماد به نفس منفی که دارید، چون فکر میکنید نمیدونید و نمیتونید، و تازه اونایی هم که میدونید نمیتونید. این اولین مشکل شماست که اون سلف کانفیدنس و اعتماد نفس. دوم مسئله بدتر از اون سلف استیم و حرمت نفس شماست، یعنی شما نه خودتون رو خوب میدونید، نه خواستنی و نه دوست داشتنی، نه مهم، نه با ارزش، هیچی. شما اگر این بازی هم در میارید ظاهرا برای که میخواید مثلا، ببخشید حرف منو، برده خوبی باشید، اینی که مثلا آرایش میکنید، نه اینکه آرایش میکنید برای که زیبایید، میخواید یک کسی دیگه شما رو بپذیره و بپزنده. اشکال کاری که در شماست یک حرمت نفس له شده است که کاملا پیداست. حالا علاوه بر این و متأسفانه به خاطر یا شاید نتیجه یا ارتباط بین اعتماد به افسردگی، مسئله دیپرشن افسردگی، شما هم افسرده هستید. یعنی اون حالی که میگید اتفاقا درسته عزیز، یعنی شما یک انرژی ندارید، نه اینکه آدمی هستید که علاقه ندارید، انرژی ندارید. این دوتا رو باید تفکیک کرد. یعنی مثل آدمی است که علاقه داره ولی ماشینش بنزین نداره، پس نمیتونه بره. دوم، خوشبین و امیدوار نیستید که چیزی درست میشه یا بهتر میشه. سوم، اون اعتماد به نفس و حرمت نفس درست رو ندارید. بعد از اون، اصولا آدمی نیستید که شور و شوق و هیجانی داشته باشید. شما یه جوری یاد گرفتید که بهترین نوع زندگی بیدردی و بیرنجیه. بنابراین اگر یه روز کسی به شما دردی وارد نکنه، رنجی به شما نرسونه و شما نگران نباشید، عجب روز خوبی بوده. شما زندگی رو معلومه به صورت خوبش اصلا تجربه نکردید. درست مثل این که منم مثلا بزنن، حالا یه مدتی نزنن، خب خیلی خوب، وقتی دیروز نزد، پریروز هم نزد، 2 روز خوبی بود. ولی اصلا تو این چارچوب نیستید که میشه خوب هم زندگی کرد، میشه خوشحال هم بود، میشه شاد هم بود، میشه هیجان هم داشت، میشه شور و شوقی هم برای زندگی داشت. اونو من در شما
یعنی
میبینم.
یعنی تو همین زندگی میشه اینو تجربه کرد؟
نه اصلا در خودتون عزیز. ببینید درست بسید.
همین در خودم.
نه ندارید. یعنی شما اون مایه درتون از میان رفته، به همجاست که دیپرشن دارید. اون داستان 10 کیلویی هم که کم کردید به خاطر افسردگی بوده. چون صحبتاتون هم اون رو نشون میده، ظاهرا به هم مرتبطه ولی خیلی داخلش خالیه، و این دقیقا نشون دهنده یه ذهنیست که یه چیزی رو برای خودش حالا ساخته بگه ولی عمق و واقعیتی نداره. مشکل شما عزیز، مشکل اصلیتون به نظر من استراب و افسردگیتون. این افسردگی و استراب فعلا خشم رو متوجه خودتون کردید، بنابراین هر زمان که لازم باشه به خودتون آسیب میزنید و حاضرید همه چیز رو تحمل کنید. پس بنابراین اون مثلث نکبت، چون گفتید اگر با کارهای ماشون افسردگی و استراب و خشم رو شما یکی دو سه بار باید با دقت بشنوید که خاطر نواز بشه موضوع رو متوجه. بعد از اون شما گیر و گرفتاری که دارید مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفستونه و در نتیجه اون چهار تا نونی که نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی شما رو تو زندان برد. و به همین دلیله که راهی که شما دارید اولا استفاده از امکانات و به هر حال آنچه که به عنوان دارایی‌های انسانی قصدم مالی نیست که دوربر شماست از اون استفاده کنید، ولی چاره جز دانایی شما ندارید. یعنی شما تو همون زمینه هنری یا هر کار دیگری باید به گونه‌ای تخصص و تبحر پیدا کنید که بتونید زندگی اقتصادی خودتون رو بچرخونید. چون اگر شما بتونید روپای خودتون بایستید از نظر اقتصادی احتمالاً موضوعها و مسائل دیگر رو راحت میتونید حل کنید. ولی اگر از نظر اقتصادی محتاج باشید با توجه به داشتن فرزند و اینکه اون مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس و افسردگی دارید چی؟ فقط میتونید غر بزنید، نق بزنید، نفرین بکنید، ناله بکنید، اما دنبال همسرتون هم بدوید. درست مثل بچه های کوچولو که مثلا دو سه سالشون قهر میکنن، لجبازی میکنن، گریه میکنن، مثلا یه چیزی میخوان، ولی مادر اگر از مغازه رفت از وحشت اینکه اونجا تنها بمونن یا مادر ولشون کنه میدونن میان بیرون. ناراحت از اون وقتی که بینه مادر رو دید میرسه مثلا باز عرض زدن یا پاشو به زمین زدن یا رو زمین افتادن. ولی اگر مادر مثلا بپیچه یا یه کسی بیاد سراغش از ترس اون آدم باز دوباره راه میفته میره سمت مادرش. یعنی شما عمدن کاری که دارید میکنین با همسرتون یه دختر گم شده است که به دنبال مادرش میدوه، هر اندازم که ببینه مادرش موافق میل و خواستش عمل نمیکنه. بنابراین موضوع و مسئله خود شمایید که اینجا موندید. یعنی شما درست مثل پرنده هستید که پروبالتون رو بستید یا پروبالتون رو زدید شکستید، یا به همه میگید پروبال ندارم و اصلا من مرغی نیستم که بتونم بپرم و نشستید، در حالی که غیر از اینید. ولی کمک میخواید، کمک میخواید که اولا در شما این موتور خاموش شده رو راه بیندازند و خودتون کمک کنید راه بیفتید، و دوم حالا که راه میفتید با آگاهی و دانایی حرکت کنید که به در و دیوار دوباره نزنید. چون شما 14 سال از بهترین ایام زندگیتون رو تبه کردید و فقط امیدتون این بوده که شاید امروز مثلا تریاک نکشه یا کمتر بکشه یا قول بده یا یه هفته گذشته نکشید. یعنی شما خودتون آویزون یه موضوع و مسئله کردید. یعنی شما یه نوع حالت به این تریاک، شما حالت کودیپندنت رو دارید، یعنی بسته اید به وابستگی یا آدم دیگری.
بله دقیقا.
و اونجاست که این گرفتاری براتون وجود، یعنی موضوع شما، شما بیش از ایشون به موضوع تریاک فکر میکنید و تریاک تو زندگی شما اثر داره تا حتی خود ایشون. حالا باز اون جنبه های ظاهرن لذت بخش مربوط به اعتیاد رو داره، شما اونم ندارید. تازه وقتی که
اون نه خواهی دکتر، من اصلا به اون جنبه تر، یعنی به اون اصلا فکر نمی کنم. شاید 10 سال پیش فکر میکردم، ولی الان اون از ذهن من، یعنی گفتم موضوعی که حل نمیشه پس من از ذهنم میذارمش کنار، سعی میکنم چیزای دیگر رو مثلا بهش فکر کنم و اونو اصلا گذاشتم کنار، چون میدونم نه خودش میخواد الان بذاره کنار نه آمادگیشو، یعنی باید خودش این حس داشته باشه تا بتونه به خودش کمک کنه در مرحله اول. در غیر این صورت ما نمیتونیم کاری انجام بدیم تو این شرایط.
کاملا نظرتون درسته، کاملا نظرتون
من
درسته.
اونو گذاشتم کنار، گفتم بذار من خودم رو درست کنم، خودم خودسازی کنم، اما تاثیراتش ما رو میگیره، مثلا خشم و عصبانیتش ما رو میگیره. البته اینم بگم ایشون خودش خیلی ساده انگیزه است، یعنی مثلا فرض کنیم وضعیت بیزینس، وضعیت کارش به هم خورده، بیزینس رو جدید میزنه، میاد خونه گل
بگون مسکل دارایی میکنه، نمیدونم. نه اون حالت شیدایی و سرخوشی و منیکش عزیز، چون ایشون
بله،
اون حالت منیک دیپریشن رو داره، بنابراین در حالت منیکش همه چیز خوبه، در حالت دیپریشنش هم عصبانی میشه. نه ببینید چه اهمیت داره که من فرض کنید 10 روز یه دیواری رو بسازم بعد یه روز لگد بزنم همشو بریزم. میدونید اشکال کار ایشون همون گاو نه منشیره دیگه، بیش از همه گاوا شیر میده ولی آخر کار یه لگد میزنه همین شیر میزه رو زمین.
بله دقیقا همطوره.
به همین جهت است که عزیز شما که این راهتون و درسته، ولی خوشبخت، یعنی متاسفانه عمیق اونجا گیر افتادید، ولی خوشبختانه راه بیرون آمدن رو پیدا کردید. یعنی مثل آدمی است که ته چای، ولی بالاخره متوجه شده اگر هی دوربر چای رو یه جوری بکنه و پاشو تو این حفره های اونجا بگذاره با با فاصله‌های کم بالاخره میتونه بیاد بالا. ولی یه راه‌های دیگه وجود داره که کسی کمکتون کنه، تنابی بندازه یا نردبانی پایین بفرسته شما رو بیاره بالا. کمک بگیرید، هر جا که هستید کمک بگیرید، کمک یه خانم روانشناس رو احتیاج دارید، چون یه کسی باید باشه که بتونه شما رو به مقدار زیادی حس و احساس کنه و اگر اون کارو بکنید میتونید بیاد بالا. ولی چاره‌ای نیست، مسئله ازدواج و زندگیتون تکلیفش معلوم عزیز. هر زمانی که شما آمادگی داشته باشید میتونید انتخاب بکنید. من در اون زمینه اصلا بحثی هم ندارم، برای که به نظر من خیلی موضوع روشنه. بی خودی هم گفتم نه فکرای عجیب و غریب بکنی، نه به آینده فکر کنی، نه به بچه، چون اونا هیچ معنایی نداره، هیچ. اونا همش فقط بازیای دور بریاس یا بازیای ذهنی است یا بازیای آدمایی است که میخوان آدمو تو بازی نگه دارن. بنابراین شما فقط ببینید اون روزی که شما میتونید خودتون پشت فرمون زندگیتون بشین و رانندگی کنید کیه، و در این زمینه فقط کمک بگیرید. ایشون رو هم چون گفتید در جهت فرض کنید تریاک راه کردید، در بقیه زمینه هم راه کنید که کاری هم نکنید که ایشون عصبانی بشه، اصلا اهمیتی هم نداره، چه بحث کنید، سر چیزای دیگه هم ول کنید. یعنی فرض بفرمایید یه مهمونی خواستید برید، شما رفتید اون نیومد، نیومد که نیومد، شما ناراحت نشید، بعدم گیر حتما یه اتفاقی افتاده، بعدم بیاد باش دعوا نکنید مثلا چرا نیومدی، ولش کن، چون فرقی نمیکنه، فقط میتونید کارا رو خرابتر کنید. یعنی این رو بپذیرید، روزی که آدم نمیتونه کاری بکنه بهتره هیچ کاری نکنه. ما متاسفانه در یه فرهنگی هستیم که همیشه فکر کنیم باید یه کاری کرد. نه، من فقط باید وقتی کاری بکنم که کار درست و خوبیه و فکر میکنم مفیده، و الا اقلا آدم کاری نکنه هم نیرو انرژی رو نگه داشته هم اشتباه دیگری نکرد. برای این تا مطمئن نشدید میتونید رو پای خودتون بایستید، کار خاصی نکنید، ولی اون ایام میتونه برسه، ولی بدون کمک این کار رو نمیتونید بکنید. برای خوشحال شما بودید.
ببخشید، نظرتون اینه که اگر من برم دکتر کمک بگیرم و افسردگی و این استراب و اینا رو بذارم، یعنی کمک هم کنن که تا یه حدی این درست بشه، من مسئله کارم که خیلی برام مهمه که
100% حل خواهد شد، 100% حل خواهد شد. تو اتفاقا به دو دلیل، هم افسردگی استراب نمیذاره کار بکنید، هم کار نمیکنید برای اینکه تو این افسردگی استراب بمونید، بهانه داشته باشید همینجوری فعلا تو این ظاهرا کامفورت زونتون. یعنی شما ترجیح میدید که آقا ما رو بی‌حس کن، درد نکشیم، حالا تا ببینیم بعدن چی میشه، یا بذار بخوابم نفهمم چی شده. یعنی مثل آدمی است که خودشو میخوابونه برای اینکه نفهمه دوربرش و مشکلاتش چیه. ولی من مطمئنم شما باهوشتر از اون هستید، میتونید بیرون بیاد. برای اینکه نمیخوام تعریف ازتون کنم، ولی بانوی خوبی هستید. اون خوب بودنتونه که بالاخره به کمکتون میاد. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی دوستتون دارم،
متشکرم. ممنون از برنامه شما. خیلی ممنون. با ما باش.
دکتر داور دانیال پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وستوود. دانیال پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
Wholesome Choice Market به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که شعبه جدید خود را در شهر آنهایم هیلز افتتاح نمود. Wholesome Choice Market، تقاطع ایمپریال هایوی و لاپالما، 714-779-7000.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطلب به دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
امیدی هست که منم از مزایای سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی، مدیکر و مدیکال استفاده کنم؟
البته که میشه. فقط کافیه تلفن کنی به دفتر خدماتی من، اشرف حبیبی، 949 552 11 22.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی و دگرشناسی رو از فردا شب پنجشنبه 16 آوریل در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم هست که من براش 100 ویژگی یا صفت قائل هستم. افراد نرمال که 3 تیپ نرمال رو داریم و اشخاص گرفتار و بیمار که 10 تیپ شخصیتی هستن. بنابراین فرصتی است برای اینکه خود و دیگران رو بشناسیم. پنجشنبه 16 آوریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین به خاطر درخواست و اینکه در برنامه قبلی متاسفانه برخی از دوستان جایی برای نشستن و آمدن نداشتند و متاسفانه وقتی که در کسا دلمار برنامه‌ای بود درباره 50 باید و نباید زندگی، این قرار یا قول رو بنده گذاشتم که در اولین فرصت این کارو خواهم کرد. یک شنبه 3 ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برنامه 50 باید و نباید زندگی زناشویی رو در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. بنابراین 3 ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو هستند میرسونم که 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 13 و 14 در ملمو در سوئد خواهم بود. 15 در گوتنبرگ. 16 و 17 شنبه و یک شنبه ماه می در استکهلم. و بالاخره 2 سفر دریایی در فصل تابستان در پیش داریم. یکی 3 روزه به از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. و دوم سفر 7 روزه با هوایی هست که از شنبه 29 آگوست شروع شده و تا شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. این سفر 7 شب و 7 روزه با هواپیما از هر کجا که هستیم از جمله لس آنجلس به هوایی خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و از 5 جزیره اونجا دیدن خواهیم کرد. ضمناً چون امریکاست هیچ احتیاجی نه به گرین کارت داره نه سیتیزنشیپ داره، همینقدر که بتونید سوار هواپیما بشید، یعنی داشتن درایور لایسنس یا کارت شناسایی کافی خواهد بود. بنابراین ما مشکلی برای اداره مهاجرت و یا هیچ چیزی از این قبیل نخواهیم داشت. اگر مایلید در این سفر یا سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام از کنم.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
سوالی از حضورتون داشتم در رابطه با مدارس دولتی و خصوصی. خواستم نظرتون رو در رابطه با بچه‌هایی که سال اول ابتدایی رو میخوان آغاز کنن بپرسم که آیا فکر میکنین مدارس خصوصی یا دولتی تغییری در بزرگ شدنشون خواهد داشت و در ضمن در موقعی که سنشون بالاتر میره به دبیرستان میرن نظرتون در این مورد چه؟ میتونم از رادیو گوش بدم؟
بله بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم عرض کنم که ببینید وقتی یه بحث کلی هست، یه بحث کلی است که با در 80-90% موارد میتونه درست باشه، 10% ممکنه موضوع مختلف و متفاوت باشه. اول تو همین چارچوب به نظر من 10 تا حداکثر 20% مدارس خصوصی هستن که مدارس خوبی هستن. 80%شون اصلا مدارس خوبی نیستن، یعنی برای بچه ها مفید نیستن. این مدارس خصوصی بیشتر به مغازه شبیه هستن یا دکانهای دین و ترکیب این دوتا برخی از اوقات میتونه مسئله آفرین باشه، مخصوصا اگر شما بچه‌ها رو به مدرسه‌ای می‌فرستید که دین و مذهبی که شما دارید با دین و مذهب اون مدرسه یا آنچه که برخی از اوقات حالا مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان مطرح میکنن متفاوته، بچه‌ها گرفتار گمی و گیجی و یه مقدار مشکلات یا حتی بحران هویت میشه. بنابراین اولا مدارس خصوصی مذهبی رو من باش اصلا راحت نیستم، بعد مدارس خصوصی مذهبی که مذهبش با شما متفاوتی که حتما مسائل و مشکلات فراوانی رو میتونه به وجود بیاره، مثلا ما مهاجری که در یک کشوری هستیم که به اندازه کافی ضربه های تفاوت و اشکالات و شوک فرهنگی رو خوردیم و اجتماعی و بعدم با مسائل و مشکلات متفاوت خانواده و محیط اجتماعی روبرو هستیم، دیگه اینا بهش اضافه بشه معلومه که چه مسائل و مشکلات تازه‌ای رو به وجود میاره. و بعدم مدارس خصوصی اگر جز اون 80% باشه، اولا معلمینشون معلمین خوبی نیستن، برای که مدارس دولتی شما شرطش این است که مدرک لیسانس یا بچلر دیگری داشته باشید، کردنشیال داشته باشید که تقریبا معادل فوق لیسانس، در حالی که مدارس خصوصی هیچ محدودیتی ندارن، حتی شما دیپلم هم نداشته باشید میتونن شما رو به عنوان معلم استخدام کنن. مسئله مدرک اونقدر نیست، گرچه تو محیط علمی مهمه، اما مسئله این است که معلمی که خودش دیپلمش رو نگرفته یا اصلا وارد دانشگاه نشده، حالا چگونه میخواد انگیزه علم رو و شور و شوق علم رو و مطالعه رو و کتاب رو و پیشرفت رو در بچه من بکاره؟ اینجا گرفتاری من و به همین جهت هست که من باش مسئله دارم. و متاسفانه درصد معلمین مدارس خصوصی که مدرک لازم رو ندارن بسیار بالاست، پس بنابراین عیبشون است. بعد از اون مدارس خصوصی غالبا کوشش کنن پدر و مادر رو راضی کنن. پدر و مادر هم غالب اوقات وقتی بچه‌ها رو مدارس خصوصی می‌فرستن دنبال این هستن که یه جای بسته‌ای باشه با یه مقدار محدودیت و موانع، حالا از لباس و یونیفرم گرفته تا تکلیف مدرسه یا هوم‌ورک فراوون که بچه رو فلج کنه، و ضمناً نسبتاً بی‌اعتنایی به ورزش و موسیقی و هنر و فعالیت‌های اجتماعی، چون دلشون میخواد بچه‌هاشون خیلی دکتر خوبی بشن که غالبا بیمارای خوبی از آب در میان. بنابراین مدارس خصوصی مقدار در جهت راضی کردن پدر و مادر به هزینه مانع رشد و آزادی کودک شدن میشن، بنابراین از این بابت هم گرفتاری است. مدارس خصوصی عیب دیگرش این است که افراد ثروتمند یا افرادی که به هر حال نفوذ و قدرتی در اونجا دارن، خیلی از اوقات به میل خودشون موضوعای داخلی یا حتی بچه‌ها رو به هم می‌ریزن. من فراوان با بچه‌های مدارس خصوصی روبرو شدم که حرفشون این بوده که رفتارشون عادلانه و منصفانه و برابر نیست و تحت تأثیر و نفوذ کسانی هستن که با پول یا با دخالت یا با شرکت یا با گرفتاری های وسواس گونه خودشون واقعا تو محیط آموزشی مسائل مشکلاتی به وجود. تنها حسنی که مدارس خصوصی دارن دو چیزه، یکی معمولا کلاس هاشون کوچکتره که گرچه کلاس های کوچک و بزرگ تفاوتی با هم دارن اونقدرها نیست، ولی این حسن رو دارن، و دوم این که معمولا به دلیل کوچک بودن یا موانع و محدودیت هایی به وجود دارن احتمال مقدار خطرها از هر قبیل درشون کمتره، اونم گفتم به صورت کلی است. در حالی که مدارس دولتی اگر شما در جای مناسبی باشید، چون مهمش اینه، مدارس دولتی به دلیل اینکه بودجهشون تحت تأثیر بودجه محلی هست و بعد از اون برمیگرده به نوع بچه‌هایی که تو اون مدرسه و محل هستن و معلمینی که مربوط به اونجا هستن، در درجات مختلف قرار میگن، یعنی واقعا به راحتی میشه گفت A B C D E هستند یا F حتی، یعنی واقعا 6 نوع مدارس دولتی هستن. نتیجتاً پدر و مادر به جای اینکه یک بیخودی شهریه فراوان بدن و اینو برای سالها بدن، مثلا وقتی بچه را نمیشه جابجا کرد، و دو اینا رو به مدارس خصوصی بفرستن که به نظر من غالب اوقات با مسائل مشکلات روبرو میشن، چرا به محله‌های خوب نرن که مدارس دولتی خوب دارن؟ و مدارس دولتی خوب همه مزایای به نظر من مدارس خصوصی رو دارن و مایه به اونها رو ندارن، و شما هم پولی نپرداختید و ضمن اگر در اونجا قرار بگیرید میتونید تا دوره دیپلم بچه‌ها اونجا بمونید. نتیجتاً من با مدارس خصوصی تو هیچ رده‌ای موافق نیستم و کلن باش فکر میکنم که یه مقدار هزینه بسیار داره، مگر اینکه شما جهت‌های خاصی دارید، هدف‌های و فلسفه آموزشی خاصی دارید، این با یه نظام یه مدرسه سازگاره، جز اون در یا حد اکثر 20% مدارس یا 10% واقعا مدارس خوبی هستن که برنامه‌های حساب شده دارن و این توازن و بالانس رو از نظر تربیتی رعایت کردن، و بنابراین در حالی که شما پول دادن براتون مهم نیست، برای اینکه پول دارید میتونید اونجا بفرستید. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر کسانی هستند که مسائل مالی براشون مطرحه، این مابعد تفاوت دادن شهریه به مدارس خصوصی رو با دولتی که تقریبا چیزی نمیپردازن رو میتونن اضافه کنن، معمولا نه همه جا، به هزینه اجاره یا قسطشون و در یک منطقه خوبی باشن که هم منطقه امنیست هم منطقه خوبیست، هم بچه ها با شبکه‌ای از دوستان بهتر در ارتباطن. چون مخصوصا امریکا وقتی گفته میشه که بزرگترین مشخصه یک مرکز مسکونی یا تجارتی اون سه جمله لوکیشن لوکیشن لوکیشنه، یعنی واقعا موقعیت محلی است که اساس کاره، در کار مدارس هم نقشی فوق‌العاده داره. و بنابراین به نظر من پدر و مادرها همینقدر که بچه‌شون 3 4 یا 5 ساله میشن باید پاشن یه تحقیق با توجه به شرایط و وضعیت و امکانات مالی و محل کار و وضعیت زندگیشون داشته باشن و به یه جایی برن و کوشش کنن برای 12-13 سال آینده تا زمانی که بچه ها دیپلم میگیرن همونجا باشن. چون بچه ها رو در یک آب و گلی وقتی که مانند یه درخت کاشتن بهتره همونجا تا آخر باروریشون نگه دارن، نه اینکه از زمین بیرون بکشند و به جای دیگری ببرن. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر یه چنین برنامه ریزی بشه با خاطر آسوده میتونن فرزندانشون رو در جایی داشته باشن که تا دیپلم میتونن باشن و چون هزینه‌ای برای شهریه هم نمیپردازن و بچه‌ها هم با دوستانشون بزرگ میشن و رشد میکنن، میتونن از مزایای یه محیط امن و امان و مخصوصا شناخته شده همه برخوردار بشن. به هر حال امیدوارم این کلیات که عرض کردم کلیاتی است و در مورد موارد استثنایی، فرزند استثنایی شما، مدرسه استثنایی، مدرسه استثنایی که شما استثنایی میدونید، بدون تردید صادق نیست، ولی یه بحث کلی اجتماعی رو میتونم در این حد و سر داشته باشم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
با من هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام قربان.
آقای دکتر، من کودکی خیلی بدی داشتم و الان که نگاه میکنم میبینم که اون موقع شاید حداقل جز اون آدمایی بودم که هایپر بودم. خیلی آدم شلوغی بودم. همیشه دعوا میکردم با بچه های دیگه و کتککاری و این صحبت ها. الان سوالی که از خدمتتون دارم این هستش که خب با این سیستمی که شما با واقع‌گرایی به مسائل برخورد میکنید و این باعث میشه که خب آدم اون چیزهایی که برای افسردگی داره، دلایلی که برای استراب افسردگی داره و خشم و داره، خب وقتی که واقعی جدا میشه میبینه که خب نباید این کارا رو بکنه و تا حد زیادی این خب اثر داشته رو من. دعای من این هستش که آیا من الان هم این افسردگی و استراب رو من دارم، سوال من این هستش که من باید خودم بیشتر سعی کنم رو خودم کار بکنم و خودم رو در یک شرایطی قرار ندم که این وضع افسردگی و اضطراب به من بیاد، یا که هر دو باید با روانپزشک من صحبت بکنم و از دوا هم کمک بگیرم؟
ببینید، پاسخ سادتون این است که من به شما برگردم بگم من دوتا پام شکسته و بنابراین نمیتونم فوتبال بازی کنم، حالا بهتر فوتبال بازی نکنم که پای شکستم بدتر نشه، یا برم پامو درست کنم؟ جواب مشخص چیه؟ ببینید، من روزی که آدم افسرده و مضطربی هستم، اگر فرضو بر این بگیریم، من تمام چیزای خوب زندگیمو خراب میکنم، همه چیزای خراب زندگی رو هم خرابتر. بنابراین من جایی برای اصلا پرسش نمیمونه. واقعا داستان افسردگی و استراب داستان یه انسانی است که قرار راحت و آسوده راه بره، درگیر فعالیت‌های مختلف از جمله فعالیت‌های ورزشی بشه و پا شکسته و بنابراین یه بازی و بهانه‌ای در بیاره هر گونه که هست برای این پای شکسته. ابدا پاسخ کاملا مشخصه، من باید مشکل حل کنم. اشاره هم بکنم به نوع حرفی که زدید، به نظر میرسه که شما بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی رو داشتید و این بیش فعالیتی و هایپر اکتیویتی چون بهش توجه نشده به افسردگی تبدیل میتونه بشه و به دلیل اون هایپر اکتیویتی، به دلیل اینکه تنبیه میشدید، استراب رو در وجود شما کاشتید. اما یه احتمال دیگه هم هست که شما افسردگی رو از کودکی داشتید که میتونم بهش اشاره کنم و علائم اون افسردگی بیش فعالیتی شما بوده، چون همونطور که بارها عرض کردم کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی یعنی ADD و ADHD یا هایپر اکتیویتی بسیاری از اوقات ریشه و علت افسردگی و اضطراب بعدیه. برخی از اوقات نه، علامت و نشانه افسردگی و اضطراب موجوده، ولی به هر حال ارتباط متقابل اونها کاملا مشخصه. بنابراین بحثی که در مورد شما هست یه مقدار تشخیص اینه که اون علت احتمالا کدام بوده و معلول کدام. اجازه بدید که ما چون پیام ها رسته پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبت اونو با هم ادامه بدیم. لطفا با ما باشید. تمنا کنم شنگان ارجمند با ما باشید.
Women's Power تقدیم می کند The Grand Bridal and Beyond.
با شکوه‌ترین و بزرگترین فستیوال بین‌المللی عروس، یک شنبه 19 اپریل در پلادیو بانکویت هال در گلندل از ساعت 1 بعد از ظهر تا 10 شب با پذیرایی کامل نهار و شام،
با هنرنمایی هلن، تارا، بهار و هنرمندان سورپرایز دیگر. فستیوال بین‌المللی عروس یک شنبه 19 اپریل در پلادیو بانکویت هال در گلندل.
در این شب به حکم قرعه به یک زوج نامزد جایزه بزرگ شامل هزینه‌های عروسی تقدیم می‌شود. جایزه شامل لباس عروس، تاکسیدوی داماد، آرایش عروس، حلقه عروس و داماد، عکاس و فیلمبردار، دی جی، گروه رقص، کارت دعوت، گلارایی، سرویس لیموزین و سفر 5 روز و 4 شب به هاوایی خواهد بود. بلیط ورودی فقط $55.
تلفن اطلاعات 818-397-7096. فستیوال بین‌المللی عروس یک شنبه 19 اپریل در پلادیو بانکویت هال در گلندل.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوپ همه روزه تحقیقاتی رو برای یافتن راه‌های معالجه و درمان بیماری‌های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه به وبسایت cityofhope.org و یا با تماس با تلفن 626-256-HOPE آگاهی های بیشتر رو جویا بشید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در مورد استراب داشتیم صحبت میکردیم.
من سوالم این است که شما چند سالتونه؟
53 سال.
به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری، نه تنها پدر و مادر، موضوع افسردگی و استراب و وسواس و اینا رو چقدر داشتید و ازش خبر دارید؟
خانواده مادریم که 100% بوده، چون یادم میاد که همیشه مثلا ما میرفتیم بیرون یه مقدار دیر میومدیم، مادرم انقدر نگران و ناراحت میشد که میومد بیرون تو کوچه ها و این و اون نگاه میکرد که ببینه ما که میاییم. غیر از اون خیلی راحت ما میتونستیم عصبانیش بکنیم و مثلا ما رو کتک بزن و این صحبت. آقام هم عصبانی اینا میشد، خشمی میشد و پنبی اینا هم میشه در مثلا جزش کارهایی بود که انجام میداد. اینی که من حتما یک دریافت ارسی از اونا داشتم، صد داشتم.
بله ببینید، خب متوجه به آنچه که میفرمایید، مخصوصا حالا چه بیش فعالیتی شما علامت بوده یا نشانه یا علت افسردگی و استرابتون، به هر حال هم شرایط ارثی بوده هم بعدن محیط تربیتی، ولی خوشبختانه این دو مشکل اساسی انسان که در هر آن بیش از 10% جمعیت و جامعه رو میگیره و به طور کلی یه چیزی نزدیک 25-30% مردم در طول عمرشون گرفتار افسردگی و استراب هستن، دو بیماری کاملا قابل معالجه، کاملا قابل خلاص شدن و آزاد شدن ازش. یعنی ما در دنیایی هستیم که دیگه قرار نیست افسرده و مضطرب بمونیم. مهمش هم چند کاری است که باید انجام بشه. یکی دارو درمانیه، اگر لازمه دوا بخوریم. دو روان درمانیه. سوم از تکنیک‌های دیگه استفاده کردنه. ولی چهارمیش موضوع تغییر شرایط زندگی است، به این معنا که شرایط و موقعیت زندگی رو باید عوض کرد، یعنی اون سیچویشن و کاندیشن رو، روابط رو و یعنی ریلیشنشیپ و ارتباط کامیونیکیشن رو باید تغییر داد و مخصوصا رعایت خواب رو، ورزش رو و تغذیه رو کرد. یعنی موضوع خواب باید منظم بشه، تغذیه و ورزش حتما با جزء کارا باشه. ولی همه اینا چون خود شما هم در آخر صحبت قبلیتون اشاره کردید، وقتی است که واقع بینانه، عاقلانه و به یک بیان علمی به موضوعها و مسائل جهان نگاه کنید. یعنی من واقع بینانه جهان رو آنگونه که هست حس کنم، احساس کنم، درک کنم و در ارتباط با خودم و دیگران قرار بدم و بر مبنای واقعیت انتخاب کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم. یعنی اگر قرار شد از لس آنجلس برم سان دیگو، 2.5 ساعت وقت رو براش بگذارم. 15 دقیقه نمیشه از لس آنجلس به سان دیگو رفت، برای که واقع بینانه نیست. و اگر من این انتظار رو از خودم و دیگری داشته باشم، دیر یا زود با مسئله و مشکل روبرو میشم. بنابراین این مجموعه هست که باید کار بکنه و این مجموعه خوشبختانه نه تنها برای افسردگی و استراب خوبه، برای همه چیز خوبه. یعنی من اگر به ورزشم برسم، به تغذیه‌ام به درستی برسم، به خوابم برسم، فکر و عقیده و نظرم رو هم مبتنی بر عقل و علم کنم و اصالت عقل و علم رو در زندگیم بپذیرم و بعدن اگر احتیاج دارم از دارو استفاده کنم که معمولا کوتاه مدته بعدن کنار میره و و کار روان درمانی رو برای کشف علل و عوامل گرفتار شدن در این مسائل و بعد از اون معالجه و بهبود اونها عمل بکنم به نتیجه میرسم. یعنی درست مانند همون مثال قبلی است که کسی که دست و پا شکسته اگر یه اصولی رو رعایت بکنه بعد از این مدتی دست و پایی خواهد داشت که چون شکسته نیست از عهده انجام کارهایی که معمولا بقیه برمیان اون هم برخواهد آمد. بنابراین این مجموعه باید مورد توجه قرار بگیره. ولی اگر من فرض بفرمایید خودم رو در شرایط و موقعیت نامناسب بذارم، تو روابط بد و غلط بگذارم، به خودم نرسم، نظام ذهنی و فکری من یه نظام حسی احساسی باشه که با واقعیت و علم و عقل کاری نش بشه و اصالت و اصلیت علم و عقل رو نپذیرم و بر مبنای اون عمل نکنم، خب اگر حالم هم خوب باشه حالم بد میشه. اگر زمینه‌های ارثی هم نداشته باشم کار دست میاد. وقتی که مخصوصا من زمینه‌های ارثی دارم و آمادگی دارم برای گیر افتادن و گرفتار شدن، خب مثل یک کسی که در حالی که خسته هست، شبم هست، تاریکم هست، بارانم میاد، یکی از چراغای اتومبیلش هم سوخته، ترمز اتومبیلش هم خیلی خوب نیست، خب باید آهسته تر و با یه دقت بیشتری رانندگی کنه. برابری من وقتی که با زمینه های ارثی که مقدمه‌ای میتونه بشه برای گرفتاری من همراه هستم، باید بیشتر مواظب و مراقب باشم. ولی همونطور که عرض کردم، این مسائل و مشکلات یا این گرفتاری ها و بیماری ها خوشبختانه کاملا قابل حل است و با کمک متخصص و همکاری خود ما که بدون اون اصلا غیر ممکنه میتونیم از افسردگی و اضطراب و بعدم نتیجتا از خشم و عصبانیت نجات پیدا کنیم.
بس آی دکتر، من فکر میکنم که شما منظورتون این هستش که اون 4 تا نونو که شما به اون صورت فرمولی گفتید یا اون مثلث رحمت و زحمت، خب اینا من دائم تو ذهنم هست، یعنی اینو من باید چیز کنم، اجرا کنم که بتونم این مشکلات، یعنی مشکلاتمو کم بکنم. اینو من میدونم، انجامم خواهم داد. سوال من این هستش که باز باید برم پیش روانشناس که
حتما خودم الان فکر... اون حتما. ببینید من یه نکته رو امیدوارم طی این سالها، به هر حال چون در سالهای اولیه بسیار روش تاکید کردم، حالا کمتر این کار میکنم. ماجرای روانشناسی، ماجرای روان درمانی، ماجرای تراپی، ماجرای حمام روانی است. ببینید ما در طول تاریخ فقط یک بدن داشتیم، یه بدن فیزیکی، و به همجهت بودی که تنها مسئله ما مسئله خورد و خوراک و زنده بودنی. مسئله 500 سال قبل، 2000 سال قبل، 5000 سال، اصلا نگاه کنید به کتاب‌های آسمانی، فقط بحث غذا است و خوراک است و مرض است و درد است و جنگ است و قحطی است و سیل است و زلزله است و آتش سوزی است و همه چیز، حتی کارهای خودام تو همون چارچوب، برای که ما یه بدن فیزیکی و مادی بیشتر نداشتیم و این بدن فیزیکی و مادی مسئله اصلیش غذا بوده. این بود که اصلا محبت چی بوده؟ به کسی غذا بدیم. محبت این بوده که هنوزم داریم که مهمون که بیان همینجوری به او بخورانیم. پس این بدنی بوده که ما داشتیم. ما از 300 سال 200-300 سال قبل یه بدن روانی هم اینجا پیدا کردیم، یعنی کنار این بدن فیزیکی، کنار اون لیوان، یه لیوان دیگه اومده که این بدن روانی است. این بدن روانی است که مشکلات و مسائل روانی الان براش مطرح شده. قبلا اون گرفتاری فیزیکی دیگه اجازه نمیداد، روزی که من پامو بریده بودن دیگه درد پا نداشتم، ولی امروز که پا دارم درد پا دارم. ما به تدریج اومدیم خودمون رو یافتیم و به عنوان یه انسان مطرح شدیم و حالا که به عنوان یه انسان مطرح شدیم یه بدن روانی پیدا کردیم. این بدن روانی هم درست مثل بدن فیزیکی که احتیاج داره شستشو بشه، اصلا بیماری نه، احتیاج به حمام داره. کار روان درمانی، کار تراپی، اصلا مهم نیست که من شما افسرده و مضطرب هستیم یا نیستیم، ما این روان درمانی و تراپی رو احتیاج داریم، این شستشو رو احتیاج داریم و الا با گذشت زمان این کثافت یه جای زخمی پیدا میکنه و به عفونت تبدیل میشه و بعد من شما رو گرفتار میکنه. و بعدم از نظر علمی کاملا میدونیم آدم سالم کمک میگیره، آدم بیمار فکر میکنه که کمک خواستن و محتاج بودن این عیبه. به همین جهت که امروز گفته میشه آدم سالم آدمی است که احتیاج و نیاز خودش رو برآورده میکنه، احتیاج نیاز دیگران رو برآورده میکنه و اجازه میده دیگران هم احتیاج و نیاز او رو برآورده کنن. اگر شما نمیتونید به دیگران اجازه این کارو بدید، بدون تردید بیمارید. یعنی ما باید این توان داشته باشیم. پس من احتیاج به کمک دارم، من احتیاج به نظر دیگری، حتی این نظر مشورتی وقتی غلط و بد باشه به من کمک میکنه که بر روی نظر خوب درست خودم بیشتر و محکمتر بمونم. من برخی از اوقات دلایل آدما رو برای رد عقیده خودم شنیدم، ولی وقتی که دلایل شنیدم مطمئن شدم که چقدر عقیده‌ام مثلا درست‌تره یا درسته، برای که اون حرفا چقدر مفت و بیخوده. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم اصلا مسئله کار روان درمانی مال آدم بیمار نیست. کار روان درمانی یه حمام روانی است که به نظر من هفته یه دفعه احتیاجه. اینه که در جوامعی که به هر حال آگاهی هست آدما این کارو میکنن. ما در گذشته این را از طریق دوست و خویشاوند انجام میدادیم، ولی به دلیل تخصصی بودن موضوع ها و مسائل دیگه امروز کار خویشاوند و دوست نیست که مسائل و مشکلات ما را حل کنن، غالب اوقات خرابتر هم میکنن. بنابراین اون ضرورت داره. حالا اگر من مشکل افسردگی دارم، استراب دارم، روی اون باید کار بکنم. اون اگر نگاه بکنیم به چرایی این گرفتاری ها و از چه راههایی میشه به اونها هجوم برد و حمله کرد و اونها رو از میان برد، میبینیم که ما این راه رو بدون راهنما نمیتونیم بریم. درست مثل این است که من شما برای رفتن از یه شهر امریکا به شهر دیگه نمیتونیم پیاده راه بیفتیم، قرار از اتومبیل استفاده کنیم. امروز کار روان درمانگر همینه. با اصولا روان درمانی بازی حقیقته و تنها بازی حقیقت، برای همه بازی‌ها دروغن غیر از روان درمانی که بازی حقیقتی، و بعدش هم خود اون آگاهی و شناخت روش پیدا میکنه. من وقتی که اون زمانی که فرصت داشتم و کار تراپی میکردم، هم خودم اشتیاق داشتم که فردی رو که هفته قبل یا سه روز قبل دیده بودم دوباره ببینم، هم میدم اون مشتاقی که دنبال بحث و صحبت رو ادامه بده. برای اینکه روزی که من به کند و کاو وجود خودم میرسم و با موضوعها و مسائل مشکلات زندگی خودم به درستی برخورد میکنم، درش لذت و شادی و امید و خوشبینی است که در هیچ چیز دیگه ای نیست. این شناخت خود، این پی بردن به وجود خود، این یافتن چرایی رفتار و حالات و احساساتمون و حل مسائلمون و رفع مشکلاتمون، درست مثل من و شمایی که یه معمایی جلوم بگذارن یا یه مسئله بذارن بعد این مسئله رو حل کنیم، خودش به خودی خود شادی آفرینه. برای یه آدم سالم عادی اصولا چالش و چلنج زندگی همینه. این است که ابدا تردیدی در این باره نباید کرد. یعنی اصلا نمیشه این راه رو بدون یه تراپیست رفت. حالا اگر من مسئله افسردگی و استراب یا هر گرفتاری دیگه دارم، که این وضعیت رو بیشتر و بیشتر میکنه. به همین جهت است که مثلا مشخص است، من هر کس از دوستانم، عزیزانم، هر کسی به من بگی مشکل میخوام برم پر روانشناس، تنها سوالی که میکنم چرا دیر و چرا فردا، نه امروز، حتی چرا نه دیروز. بنابراین اصلا جای سوال اونجا نداره. ما اون چیزی داریم، یعنی هنوز اون الگو و مدلی رو داریم که روزی که میریم پر دکتر یعنی قبول کردیم مریضیم، در حالی که در روانشناسی مسئله همونطوری که من وقتی که مرکز مطالعات یا مرکز در حقیقت خانواده به وجود آمد در دانشگاه، وقتی استادای دانشگاه هم حاضر نبودن بیان و مشکلاتشون رو طرح کنند و حل کنند و این مسئله بود، یه دوتا سخنرانی داشتم اونجا برای استادان و اون حرف این بود که انسان در مدل پزشکی دو نوعه، یا سالم یا بیمار. و جالب اینه که ما وقتی بیمار هستیم به بیماریمون افتخار میکنیم، به طوری که من مثلا به شما میگم دیشب یه سردرد یا دلدردی داشتم و اگه شما بگید منم یه سردردی میگیرم مثلا عصبانی میشم، مال شما که اصلا سردرد نیست چی میگی؟ چرا؟ برای که حتی این به دلیل محبت و توجهی که میگرفتیم و از مسئولیت ها مبرا میشدیم، بسیاری ما اصلا دوست داریم مریض هم باشیم و با مریض بودن اونم از خود خوشیم، حتی تعریف کردن اونم با کیف و لذت همراه، مثل اینکه مثلا یا کار مهم میکردیم یا اتفاق خوب میفته. این مدل رو ما آوردیم تو مسائل روانی. یعنی وقتی شما برمیگردید میگید برو پر روانشناس، خب معناش این است که تو قبول کردی مریضی. بعدم یه فرض بیمارگونه ای داریم با اونی که بیمار مریض روانی یعنی دیوانه. خب اصلا چه چیزی نیست. به همین جهت است که من بحثی رو که اون زمان هم کلاسای داشتم تحت عنوان سلامت روانی و سه گونه انسان، که الان 21 سالم است در لس آنجلس داشتم و برخی از اوقات دارم، سلامت روانی یا سه گونه انسان. انسان از نظر من سه گونه است. یکی انسان سالمه که مشخصات چه عرض کردم، حتی همین کنفرانسی که فردا شب دارم صد تا مشخصه داره. یکی فرد نرماله که فرد نرمال کسی است که با ویژگی‌های جامعه و فرهنگ و زمان خودش عادی به نظر میرسه، ولی از نظر علمی نرمال نیست و سالم نیست، بلکه از نظر اجتماعی نرماله و یکی بیمار. به همین جهت است که شما وقتی با یه آدمی روبرو میشید، یا با یه آدم سالمی روبرو هستید، یا بیمار یا نرمال. و جالب اینه که آدم نرماله که قراره بره و کمک بگیره تا هم به سلامت برسه هم به بیماری گرفتار نشه. معمولا بیشتر آدمای بیمار یا درصدی از آدمای بیمار فرضشون برای این که دیگران عیب و ایراد دارن و دکتر نمیخوان برن. و به میزانی که شما مخالفت و مقاومت میکنید با رفتن دکتر، نشان دهنده گرفتاری و بیماری شماست و میل به پنهان کردن و انکار و جنگیدن با چیزی است که اصلاً مسئله و مشکل شما رو حل نمی‌کنه. بنابراین روزی که یک کسی به راحتی میپذیره که برای روانشناس بره، خودش نشانه سلامت روانیشه. و روزی که کسی مخالفت و مقاومت میکنه، نشان دهنده گیر بودن و گرفتار بودنشه. برای که وحشت از اوریان شدن داره، وحشت از این داره که با ذره بین بیفتن روی در حیات عیب و ایراداش و به خودشون رو نشون بدن و یا کمکش بکنن که با مسئله و مشکلش رو بروشه. من ترجیح میدم ندونم که گرفتار و بیمار هستم. بنابراین بسیار مهمه که من و شما بپذیریم که ما در دنیایی هستیم که موضوع رفتن تراپی یا روان درمانی یا مشاوره عادی و معمولیه. شما حتی اگر رئیس جمهور امریکا باشید که الان هست، یک دهم کارهاش هم خودش نمیتونه، حتی یک پنجاهمش هم نمیتونه خودش انجام بده، باید با مشاوراش کار بکنه. علتش هم این است که ما در یه همچین دنیای تخصصی روبرو هستیم. چطور من میتونم مسائل روانی، اجتماعی، اقتصادی، ذهنی، فکری همین اونا خودم حل کنم؟ اصلا من هیچ کاره هم. مگر من میتونم تلویزیون خودم رو تعمیر کنم؟ مگر من میتونم ماشین خودم رو تعمیر کنم؟ مگر من میتونم احتمالاً مشکل قلب خودم رو حل کنم؟ من در تو همه اینا عاجزم، یعنی اینقدر نادان و ناتوان هستم که اصلا نمیفهمم چه به چه هست. اصلا اگر یه متخصص برای من توضیح بدم اصلا نمیفهممش، حرف او رو نمیفهمم، چطوری که بتونم بفهمم و انجامش بدم. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که ما وارد یه دنیای پیچیده‌ای شدیم که بهتر این است وقتی با مسائل و مشکلات ذهنی و زندگی روبرو میشیم بریم سراغ روانشناس. حالا روزی که علائم و نشانه های گرفتاری های شناخته شده است، مثل افسردگی استراب، اصلا جای تردید نداره. کمک او در حقیقت درست به جای پیاده رفتن ما از اینجا، فرض کنید به سان فرانسیسکو، سوار اتومبیل کردن ماست و ما رو در 5-6 ساعت به اونجا رسوندنه، به جای اینکه ای بسا 5-6 هفته در راه باشیم با همه گرفتاری هاش. این است که توصیه من، همطور که خودتونم اشاره فرمودید، این است که با یه روانشناس، یه کلینیکال سایکولوژیست در ارتباط خواهید بود. اگر ضرورتی داشت او شما رو به یک روانپزشک، سایکیاتریست معرفی میکنه برای دارو، اگرم احتیاجی نبود که او کار روان درمانی رو انجام میده. اما همراه با روان درمانی، همطور که عرض کردم، شرایط و موقعیت باید عوض بشه، روابط باید عوض بشه و یه تغییراتی در جهت خواب، تغذیه و ورزش تو زندگی من و شما پیدا بشه و بالاخره اصالت عقل و علم رو به عنوان واقعیت دنیای امروز بفهمیم و بپذیریم و بر مبنای اون عمل کنیم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
قربان تو برم. لطف کردید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11. مرضیه شیرازی بانوی وام تأثیر مثبت استیمولس پلان پرزیدنت اوباما را به آگاهی می‌رساند. اگر منزل شما اکویتی ندارد، برای تجدید وام اکنون می‌توانید 105% قیمت منزل خود را ریفایننس کنید. 949-378-3500.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer.
دکتر ترشیدی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی های پلاستیک و زیبایی با استفاده از مدرن ترین تکنیک های جراحی زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می کند. مطب ها در انسینو و گلندل 1-800-965-93-33. دکتر ترشیزی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنی و موهای ناخواسته، تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوودرم و ریدیس. مطب ها در ایروین 949-552-2650، انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیزی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تیپای شخصیت، همین گفتگو رو که با شنونده عزیز قبلی داشتم و فردا شب در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. گفتگو درباره ویژگی‌های فرد سالم هست، افراد نرمال و بیمار، تیپای شخصیت، کنفرانس خودشناسی یا دگرشناسی، پنجشنبه 16 آوریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 3 می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان بایدها و نبایدها در زندگی زناشویی یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسید است. و بالاخره دو سفر دریایی در پیش داریم، یکی 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه، و دیگر سفری است به هاوایی که از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر خواهد بود، 7 شب و 7 روز. با هواپیما به هاوایی خواهیم رفت و در اونجا 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و از 5 جزیره اونجا هر 5 جزیره بازدید خواهیم کرد. روزها بیشتر در جزایر خواهیم بود و شبها هم برنامه های خودمون رو خواهیم داشت. و چون سفر هوایی سفر داخلی امریکا محسوب میشه، نه با اداره مهاجرت، نه به گرین کارت، نه سیتیزنشیپ، هیچ چیز احتیاج نیست. همه دوستانی که میتونن در اینجا سوار هواپیما بشن، از یه شهری به شهر دیگه برن، میتونن از هر جا که هستن هم به هونولولو بیایند و برگردند و در این زمینه مسئله و مشکلی نیست. ولی هم هزینه هواپیما با سرعت بالا خواهد رفت به دلیل فصل، هم به دلیل از ماه آینده هزینه کشتی. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، بهتر است که زودتر اقدام کنید. 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel لطفا تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
مرسی از برنامه‌های خوبتون.
لطف دارید.
من در مورد بچه پسر 9 ماهه هم می‌خواستم ازتون سوال کنم. پسر من 8 ماهه به دنیا اومده و حدود 2 هفته تو بیمارستان نگهش داشتن. بعد از اونم حدود 3 ماهی به خاطر اینکه معده‌اش ناراحت بود و این حرفا دارو مصرف میکرد برای معده، اسید معده. الان حدود 2 دفعه در شب احتمالا بیدار میشه، 1 دفعه‌شو شیر میخوره، ولی مثلا دفعه دوم و سوم اگه بیدار بشه فقط پسونکش رو میخواد یا یه قوری میزنه و میخوابه. امروز با دکترش من صحبت میکردم، دکترش گفت من به پیش ماهگی هم گفتم که باید اصلا جزو این شب تا صبح گریه کنه به روز و اصلا طرفش نرید، بغلش هم نکنی تا این خوب بشه. ولی حقیقت من بعد پیش ماهگی این کار رو نکردم چون فکر کردم که از نظر روحی صدمه نخوره و میخواستم که از شما بپرسم که با شما مشورت کنم ببینم نظر شما چیه، من چطوری میتونم.
بله ببینید، من ازتون یه سوال کنم، شما خودتون روزا کار میکنید یا نه؟
نه من همش با بچم.
ببینید عزیز، بذارید دو سه تا اصل رو بگم، امیدوارم برای دوستان دیگم پاسخی باشه. یک، بچه ها وقتی به این دنیا میان میشه گفت سه نومن، بچه های بسیار مشکل، بچه های متوسط و بچه های بسیار خوب آرام. و این اشکال بیش از همه در دو چیز اوناست، یکی خوابه، یکی مسئله غذا. روزی که شما با بچه مشکل روبرو هستید تمام قواعد عادی و معمولی به هم میریزه، درست مثل من و شمایی که مریضیم بیمارستانیم دیگه کار نمیریم بکنیم، قواعد به هم میریزه. شما بر اساس توضیحی که بیان فرمودید حتما با یه بچه مشکل روبرویید، یعنی شما اصلا قواعد بچه های عادی و معمولی روی فرزند شما کار نمیکنه، هم ماجرای بودنش در بیمارستانه، هم ماجرای مشکل جهاز هاضمه‌ای که داشته و گرفتاری های مربوطه به اون. قاعده کلی این می بود که اون حرفی که پزشک شما زدن درست می بود اگر فرزند شما جز فرزندان عادی یا خوب بود و در 4 یا 5 ماهگی وقتی وزنش به 16 پوند می رسید شما تصمیم می گرفتید 2-3 شب به او غذا ندید، البته با یه رعایت اصولی که وارد بحث نمی خوام بشم، و میذاشتید کمی گریه کنه و بخوابه و اون این کارو میکرد، یعنی احتمالاً 10 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه ممکن گریه کنه، یه شب دو شب، به 3 شب معمولا نمیرسید و میخوابید، دیگه مشکلم حل میشد. برای شما خیلی خوب بود، برای خودش هم بهتر بود. اما شما یک فرزند عادی نداشتید که در 4-5 ماهگی این کارو براش کنید. دو، این کارو اگر هم ممکن بوده که من بعید میدونم نکردید. حالا رسیده اتفاقا به سنی که بچه‌هایی که خواب خوبی دارن در 9 ماهگی خوابشون به هم می‌ریزه، یعنی به دلایلی از جمله ماجرای دندون‌ها که گرچه زودتر شروع شده حالا اونا رو به بیداری می‌کشه، پدر و مادرایی که بچه‌های آرامی داشتن تا 9 ماهگی، 9 ماهگی اتفاقا سن بد به هم ریختن خواب. حالا تو 9 ماهگی شما با یه موجودی روبرو هستید که ابداً دیگه نمیشه بهش فشار آورد، یعنی او به همون اندازه که شما میتونید لجبازی کنید حاضر لجبازی کنه و به همون اندازه که شما به او سخت میگیرید او میتونه به شما و خودش سخت بگیره. بنابراین به نظر من از 10 تا بچه مانند فرزند شما اگر پدر و مادر 3 شب که سهله 30 شب هم بذارن گریه کنن، شب 31 باز همون بازی رو در میارن، فقط با این تفاوت که اونا رو سخت بهشون آسیب میزنن، بچه ای بسا حالت تعو پیدا میکنه بالا میاره، ای بسا 2-3 ساعت گریه میکنه و ده ها آسیب بهش میخوره. به نظر من اصلا شما از این فکر بگذارید، در حدی که فرزند شماست اونقدر آزار دهنده نیست، مخصوصا با توجه به اینکه شما فردا خودتونم کاری ندارید. من توصیه‌ام بهتون است که اصلا از این فکر بیاد بیرون. شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که فاصله غذایی این بچه که مثلا شاید 7 ساعت اگر باشه، اگر فکر میکنید اون شیر اول رو هم بتونین حس کنین که احتمالاً از خودتون شیر میدید یا
نه به خاطر اینکه تو بیمارستان بهش شیشه داده بودن دیگه.
نه متوجه هستم. بنابراین ببینید عزیز، من فکر میکنم چون نه زحمت آنچنانی برای شماست، این را به عنوان یه جزی از کار بپذیرید. من با این جنگیدن الان اصلا موافق نیستم، مخصوصا به این دلیل، باز جمله‌مو تکرار میکنم، که اصلا باور ندارم کار میکنه. اگر پزشک شما به من بگن که 3 روز ولش کن روز 4 میخوابه، من کاملا تسلیم نظر ایشون میشم، اصلا آسیبارم نادیده میگم. من مطمئنم حتی 90% بچه‌هام به همچین چیزی جواب نمیدن. بنابراین اصلا ازش بگذارید عزیز، بپذیرید که من یه فرزندی داشتم، مسائل و مشکلاتی داشته، من نتونستم رفتار درست خوب رو در وقت مناسب با او داشته باشم، پس بنابراین حالا هم شرایط غیر عادیشو میپذیرم. این کار شما ممکنه بتونید بعد از مثلا 20 ماهگیش بکنید، ولی من فکر نمی کنم به این زودی ها تو این کار توفیقی پیدا کنید، نه خودتون رو درگیری جنگ با او بکنید نه اذیت کنید. شاید هم بتونید به تدریج اون ماجرای پسونکی که میگیره رو حس کنید، نه به خاطر پسونکی چون اونقدر مهم نیست، به خاطر اینکه اون وقت رو بخوابه و شاید این شیری که میخوره یه ذره تأخیر پیدا کنه، مثلا اگر آن 3 ساعت 4 ساعت بعد از خوابش بشه 5 ساعت، در حقیقت توی فاصله که 10 11 ساعت شیر اول و سومی هست یه شیر وسطی هم داشته باشه، علاوه ای بسا به خاطر آسیبایی که معده‌اش داشته و همچنان داره یه بچه‌ای نباشه که بتونه 7 ساعت 9 ساعت بدون غذا بمونه.
من فکر میکنم اینطوریه، به خاطر اینکه وقتی که بیدار میشه قشنگ صدای معده‌اش که داره صدا میکنه مثلا میشنوی، یعنی واقعا
گرسنه‌ست. نه عزیزم نکنید، اصلا نکنید. شما بپذیرید که به هر حال مثل یه بچه یکی دو سه ماهه‌ای که مادر قراره دو ساعت و نیم سه ساعت به شیر بده، شما هم به این شیر بدید. مثلا جدالم نکنید، با خودتونم راحت باشید. یه وقتای دیگه از فرصت‌ها استفاده کنید برای استراحتتون. بپذیرید که از این طریق میتونید به مقدار زیادی جبران آسیب و خسارتی بکنید که ناخواسته به فرزندتون و شما وارد شده، ولی من با این جدال اصلا موافق نیستم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم خوشحال شدم صحبت کردم. تمنا.
خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
حالا سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم.
یه سوال خیلی کلی و با اگه توضیح بدیم به توجه و در رابطه با بایپولار، بیماری بایپولار و منیک دپرشن، اگه داره همچین در کودکان دو تا سه سال از بعد عوامل نشانه ها و عواقب اون رو اگه
نه نفهمیدم مقصودتون چیه.
هست در ممکنه وجودش باشه از لحاظ ژنتیکی یا هر چیزی.
نه ببینید، بچه ها از 4 ماهگی 5 ماهگی میتونن دیپرشن داشته باشن و دیپرشن شون رو بتونیم تشخیص بدیم. توان اینو داریم که اگر منیک دیپرشن دو قطبی و بایپولار باشن از حدود شاید سال بعدش میشه به راحتی تشخیص داد، چون برخی از اوقات معلوم نیست. بنابراین این در بچه‌ها هست. حالا پرسشتون رو متوجه نشدم. فرض رو بر این میگیریم که ما یه جان
سیمتوم ها و نشانه های خاصی داره این بیماری برای تشخیص، یا مثلا بچه
چجوری آدم بفهمه؟ نه به این راحتی ها نیست عزیز، یعنی مگر موارد خیلی تند و شدید باشه که تغییرات شدید مود رو یا حالت های اونو بتونید در بچه به صورت شدید ببینید، ولی تقریبا کار زیادی نمیشه کرد. بیشترین کاری که در این زمان میکنن من فکر کنم غالب اوقات فقط یه آرام بخشی است که بهش میدن برای اینکه یه مقداری آرام بگیره، و الا اینکه درگیر معالجه بشن کار خاصی نمیشه کرد. ولی ببینید، ماجرای دو قطبی بودن بچه تو سن دو سه سالگی معمولا یا بیش از 90% باید زمینای ارثی اگر داشته باشه رو به دنبالش بود. بنابراین اگر در خانواده پدری و مادری این بیماری بوده که متاسفانه بیماری مصری هست، بیماری ارثی هست، اگر خب آمده، حالا میشه دید که خب این بچه مثل این که از حالا گیر است و گرفتار، و شاید در همین زمینه داروهایی، یعنی حتما داروهایی هست، ولی کار روان درمانی که صورت نمیگیره. تنها کاری که به شما توصیه میکنن شرایط خواب و تغذیه و محیط و نوع فعالیت ها و ارتباطاتش و بازیاش هست که یه مقدار کمک میکنن که این وضعیت بدتر نشه یا تشدید پیدا نکنه.
معالجه و علاج
فقط
کنترل میشه کرد این
قضیه رو. ببینید، اصولا درباره بایپولار نظر بسیار این است که همیشه فقط میشه کنترلش کرد، یعنی یه چیزی است که به نظر میمونه آماده از هر وقت که شما ازش مواظبت نکنید خودشو نشون بده. پس این مورد اول. دومی که تو این سن و سال ممکنه با چیزهای دیگه هم همراه باشه، ولی باز نگاه باید کرد که خانواده چه گرفتاری دارن. فرض کنید ممکنه فرزند شما مسئله بایپولار رو نداشته باشه، فرزند شما مثلا، حالا درسته در خانواده نزدیک شما علائم دو قطبی رو میبینید، ولی بعدش احتمال داره که مثلا 4 نسل قبل بیماری اسکیزوفرنی تو خانواده بوده و این بچه الان بیش از اونی که مسئله دو قطبی یا بایپولارش مطرح باشه اون بیماری داره علائم خودش رو نشون میده، و در نتیجه بایپولار علامت و نشانه اسکیزوفرنیه، نه اینکه خودش بیماری جدایی است از اسکیزوفرنی، برای که وقتی اون میاد در حقیقت به نوعی حالت دو قطبی رو در بر میگیره. این کارو باید اگر یه مقداری مسئله هست با یه روانپزشک، اونم روانپزشکی که از آن کودکانه، گفتگوی کرد، یعنی کار یه مقدار تخصصی و دقیقه، چون میدونید تشخیص تا 4 سالگی یه مقدار کار مشکلیه. علتش هم این است که با چیزای بسیاری همراه میشه و به همین جهت است که غالب
معذرت میخوام دقیقاً همینطور، چون یه سری از طرف اون مؤسسه ای است که یه سری نامه ها میفرستن که اصلا در این سن چیزایی برای انتظار داشته باشیم، و این یه مقداری با اون دخالت میکنه. خب میگیم این اینیه که اینا پیش بینی میکردم. ولی همون مسائل ارثی هم یه مقداری هست که آدمو یعنی که یه مقداری آدمو جوش بده.
نه ببینید، در این گونه موارد بهترین کار این است که ما فرض رو بر این بگیریم که بچه اینو داره. پس شرایط و موقعیت شو باید مناسب کرد. روابط مثلا فرض کنین نمیذاریمش توی محیطی که مدرسهش غیر از بازی کار دیگه میکنه. یعنی مثلا من حالا دیگه مثلا بچه‌ام بره یه محیطی باشه که یه مقدار نظم و انضباط بیشتر داره یا بچه در مقابلش مقاومت میکنه. در این حال یه مقداری مواظب و مراقبش هستم که خواسته‌ها و نیازهاشو در حد ممکن که همچنان میتونه درست و خوب باشه برآورده کنم. ضمناً اگر قبلا 2 ساعت وقت براش میذاشتم، حالا روزی 5 ساعت وقت میذارم و در ارتباط با او هستم. در این حال مواظبت و مراقبت میکنم که مثلا جلوی این بچه هیچ وقت اشکال و اختلافی میان زن و شوهر پیدا نشه. او رو به محیطای نمیبرم. مواظب فیلمایی که یا برنامه‌های تلویزیونی که او تماشا میکنم چند برابر بیشتر هستم. یعنی من همه شرایط و موقعیت محیط رو به مقدار زیادی آنچنان مناسب میکنم که خاطرم آسوده باشه، اگر این گرفتاری و بیماری هست تشدید نشه یا ای بسا با رفتار درست من اصلا خاموش بشه و از صحنه بره کنار. بنابراین من در این گونه موارد درست پس این که اگر شما سرتون به یه جایی بخوره میگن خب بهتره بری بیمارستان برای که ممکنه واقعا یه مسئله ای باشه. خدا میره اگر نبود که چه بهتر، اگر بود حداقل پیشگیری کرده. در این گونه موارد ما فرض رو بر این میگیریم که چون زمینای ارثی است پس این بیماری هست. پس حالا بیاید حداقل از نظر شرایط و موقعیت و روابط و اینها اون وضعیت رو به بهترین صورت ممکن در بیاریم. ضمناً با دکتر متخصص صحبت کنیم که هم گزارشی به او مثلا 3 ماه به 3 ماه بدیم، حتی اگر فکر میکنه که باید صبر کرد، و ضمناً اگر داروهایی هست که میتونه کمک بکنه و او توصیه میکنه رو میشه داد، یا او رو دور بکنیم از یه مقدار غذاها، از فعالیت‌ها، از حتی برخی از داروهایی که ممکنه برای یه همچین آدمی که اگر بیمار میشد راحت بهش میدادن بهش ندن. مثلا فرض کنید ممکنه به شما بگه وقتی سرما میخوره بهش هیچ قرصی ندید مثلا، و کوشش کنید از طریق بنابراین از اون طریق میشه حل کرد. با اون فرض همیشه میشه پیش رفت، ولی امید این است که 1 نباشه، 2 اگرم باشه با این مواظبت و مراقبت ها ظاهر نشه، یا اگرم ظاهر میشه به صورت شدید خودش نباشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. برنامه میشه چه تعدی تکرار
از ساعت 10 تا 12 مجددا پخش خواهد شد.
10 تا 12 خیلی ممنونم
از شما. پایان سلام خواهش بود شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
به مناسبت ورود اجناس جدید، کلاسیک فرنیچر حراج معروف خود را همین ویکند برگزار می‌کند. اکنون شما می‌توانید از میان 12 نوع سرویس ناهارخوری و 45 ست جدید مبلمان کلاسیک، لوازم منزل خود را در حراج 3 روزه کلاسیک فرنیچر خریداری کنید. در حراج جمعه، شنبه و یکشنبه همین هفته، اغلب اجناس را تا 50% زیر قیمت به خانه ببرید. فقط به 2 نمونه توجه کنید. ست کامل ناهارخوری و مبلمان استیل در این حراج استثنایی $5,000 زیر قیمت اصلی به فروش میرسد. برای ست ناهارخوری استیل با 10 صندلی به جای $6,500 $3,400 بپردازید. اما عجله کنید چون تعداد محدود است و از روز دوشنبه قیمت ها افزایش مییابند. جمعه، شنبه و یکشنبه همین هفته از حراج بزرگ کلاسیک فرنیچر واقع در 7112 خیابان رسیدا دیدن کنید. تلفن 818 77 499 77 818 77 499 77.
Civil litigations, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000.
این چهارشنبه برنامه تقدیمی یورومد برای بهره‌گیری از قدرت درمانی گل‌های معدنی از اسرائیل، ماساژ زیر آب و غیره با یورومد تماس بگیرید. 310-312-1111.
به نام خدا. هموطنان عزیز، ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که نرخ‌های بهره بسیار پایین آمده و بار دیگر وقت ریفایننس و خرید خانه است، ولی این بار با مدارکی بیشتر. حتماً برای کسب اطلاع از نرخ‌های بهره و شرایط وام‌ها با ما تماس بگیرید. همچنین لطفاً به برنامه لون مودیفیکیشن یا بازسازی وام توجه فرمایید. 1. اگر ارزش خانه شما کمتر از وام آن می باشد، ما می توانیم بر اساس قوانین موجود مبلغ وام شما را کاهش دهیم. دو، قبل از آن که اقساط ماهیانه به عقب بیاندازید، حتما با ما تماس بگیرید. ما در تمام 50 ایالت آمریکا می توانیم در خدمت شما باشیم. تلفن های ما را به خاطر بسپارید: 818-285-2850، 888-238-8222. خدا نگهدار. طلایی.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی میرساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777، 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
جمال گویی.
بله بفرمایید.
خوب هستین؟ من میخواستم، من پرابلمی با دوست دخترم داشتم و میخواستم با شما در موردش صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
دوست دخترتون چند سالشه؟
22 سالشه.
ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هم. بله.
شما چه مدتی هست که در امریکایی؟
من حدود 7 سال امریکام.
چی خوندید و چه میکنید شما؟
من دارم برای وکالت میخونم و جوابم هم در بانک کار میکنم.
یعنی در دانشکده حقوق هستید یا فعلا در لیسانستون رو میگیرید؟
دارم لیسانس هم میگیرم برای اینکه برم.
اوکی، اون دختر خانم چه مدتی است در امریکان؟
اون دختر خانم اینجا به دنیا آمدن.
اوکی، خب چه خبر هست؟
پرابلم اینه که بعد از 7-8 ماه با هم بودن، دو سه روز پیش این خانم، من با این احساس کردم این خانم با من خیلی سرده و ریلیشنشیپ اون خیلی سرده. ازشون سوال کردم، سعی کردم ببینم مشکل چیه و این خانم به من گفتن که من توی سکشوال اکتیویتی که داریم، من خوششون نمیاد، من خوب نیستم و گفتن که آلت تناسلی من کوچیک هست و من خیلی این قطعه من افکت خیلی بدی داشت و من زنگ کردم از شما
از کجا صحبت؟ اگر یه ذره صدای تلفنتون یه جایی باشه که این چون باد یا هرچی توش میپیچه، تو اتومبیل شما یا چی هست؟
نه بیرون هستم، توی
بکیارد
هستم.
اگر نه یه جایی باشید چون خب نه، ببینید عزیز، حالا چون این برنامه رو هم اولا فرض کنید که دوست دختر شما این حرف زده، دو تا معنی داره. یکی این است که احتمالاً یه همچین موضوعی هست که یه واقعیت هست و بر اساس آنچه که به عنوان نرمال و عادی هست، یه زمانی هست که نه، ایشون با توجه به تجربه شون که تجربه واقع بینانه و عادی نیست و یا بازی و بهانه‌ای که دارن این حرفو میزنن. بعدم مهم این است که اگر این موضوعی است که برای ایشون مهمه، به دلیل اهمیتی که این موضوع هم در روابط داره، هم کسی که همچین نظری داره، شما تنها رایی که در مقابلتون میمونه از خداحافظی دیگه.
بله، و همین کارو کردم و متاسفانه مشکل اینجا بود که ایشون، با ایشون صحبت کردم در این قضیه و ایشون به من گفتن که من خیلی خیلی چانس بهت دادم و من بهشون گفتم که باید با من این قضیه رو صحبت میکردی.
نه مقصودشون از این که به شما یه چانسی دادن چیه؟ یا چانس
مقصودشون اینه که هر دفعه که ما با هم روابط داشتیم، این چانس بودی که به من دادن بدون که با من اصلا دیسکاس کنن.
یعنی چی چانس دادن؟ من نمیفهم یعنی چی چانس.
یعنی که یه بار که انجام شده خوشش نیومده خواسته دو مرتبه انجام بشه که شاید مثلا من ایمپروف کنم. ولی من
نه ببخشید آخه این بدونی که بخوام وارد جزئیات بشم، اگر مطلب به گونه ایست که شما گفتید که با یک بار و ده بار و صد بار فرقی نمی کنه.
و همین مشکل من همین بود و این کانفیوژنی بود که من به خودم بهم دست داد که اگه یک بار بده کسی ادامه نمیده چرا.
نه 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 یک بار بده مسئله نیست عزیز. اولا نمیخوام وارد این بحثا بشم چون گفتم این برنامه رو بله. افراد متفاوت. اولا مطالعات نشون میده که این عامل تأثیری آنچنان در رابطه نداره مگر اینکه از یه حد خاصی بگذره، وارد یعنی تقریبا هیچ، یعنی این یکی از اون مث یا افسانه یا توهماتی است که در جامعه وجود داره در خصوص اندازه که معنایی نداره مگر اینکه غیر عادی باشه. بنابراین شما بهترین کاری که میتونید بکنید با یه متخصص یورولوژی یه گفتگویی داشته باشید که او کلیت مسئله رو نه فقط در اون زمینه، زمینهای دیگه هم به شما بگه تا چند رازه حال شما عادی است یا کمی غیر عادی است، با چه درجه ای، و چون در این زمینه کمی به هر حال راه حل هایی وجود داره، ولی حتما اگر باشه این رو باید فرد متخصص و پزشک با این تخصص به شما بگه، بهترین کار این مسئله رو یک بار برای همیشه برای خودتون حل کنید و پرونده رو ببندید. یعنی من جای شما باشم یک حتما یه قرار یه جلسه ای میذارم با یه دکتر یورولوژی متخصص مجاری ادرار اگر بشه گذاشت و هر چیزی از این قبیل، مراجعه میکنم موضوع رو میبندم. اما در خصوص اون دختر خانمم اصلا این حرف و این گفتگو به هر دلیلی که بوده، به هر شکل و فرمی که بوده، موضوعش منتفیه. یعنی شما خودتون درگیر یه بحث نکنید، مثل که یه کسی بیاد به شما بگه من میخوام با تو یه بحث بکنم که تو چرا ایرانی هستی. شما اصلا چه جوابی براش دارید؟ شما حرفی این است که اگر این اشکال و اعتراض تو هست من اصلا پاسخی برای تو ندارم، من جوابی برای که چرا ایرانی هستم ندارم، چون من قبل از که به این دنیا بیام ببینم گفتن حالا میخوای ایرانی باشی یا ژاپنی، که من حالا مسئول ایرانی یا ژاپنی بودن نبودم. ولی اگه تو دنبال بازی و بهانه میگردی فهمیدم، ممنونم، متشکرم، خداحافظ. من فکر میکنم شما با ایشون بدونی که موضوع رو شخصی کنی تو فردی کنید خداحافظی کنید. حالا دو تا احتمال بیشتر وجود نداره، یکی این که واقعا یه موضوع و مسئله ای است که بهتره در حدی که ممکنه که من بعید میدونم برای چه کار کنه، دومی که نه ایشون بازی و بهانه شه، به شما چه مربوطه. اگر یه آدمی بخواد بازی و بهانه در بیاره، یعنی فرض کنید به من بگه من برنامه رازها و نیازها رو نمیشنوم برای که من دلم خواست ساعت 1 تا 2 باشه، من نیستم. خب من که دیگه خودمو درگیر بحث و گفتگو با ایشون نمیکنم. بنابراین خودتون آزاد کنید و راحت کنید و با یه دکتر این تماس رو بگیرید و پرونده رو یک بار برای همیشه ببندید.
بله بله، یک دنیا
واقعا تمنا میکنم. خوشحال شدم با صحبت رادیو ایران. بفرمایید. الو الو
بله.
الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم برای در مورد بچه‌م، پسر 8 ماه و نیم است. راستش بخواین این تقریباً الان 2 هفته هست که از شیر گرفتیم، از روزی که از شیر گرفتیم همینجور چسبیده به من، خیلی همش دوست داره تو بغل من باشه. بعد
شما خودتون به شیر میدادی دیگه، درسته؟
بله.
خب چجوری؟
خودم گرفتم.
نه متوجه هستم، چجوری تصمیم گرفتی؟ یعنی چجوری این کار انجام دادی؟
راستش من از 3-4 ماهگی فرمولارم در کنار شیر خودم کم کم اضافه کردم. بعد دیگه به جایی رسید که وقتی شیر خودم خیلی کم شده بود دیگه تصمیم گرفتم که خب همون فرمولا رو ادامه بدم و اینو قطع کنم. بعد طوری شده بود که روزا خیلی کم میخورد، یه وقتایی هم مثلا میدادم اما مثلا حتی خودش نمیخورد، فرمولا میخورد. ولی شبای از اول این که دنیا آمد من هر 2 ساعت و نیم یه بار که بیدار میشدم شیر بدم، این بدنش عادت کرده بود دیگه همونو ادامه میداد. تا الانش هم که هست همینطوری هست. فقط یه
نه بدنش ادامه میداد نفهمیدم یعنی چی.
یعنی دیگه دو ساعت و نیم، هر دو ساعت و نیم یه بار خودش بیدار میشد.
نه خب شما که
نمیدادی نمیخوابید.
نه آخه شما که قرار نبود این کار میکردید عزیز. شما قرار بوده نه صبر کنین، شما قرار بوده وقتی به 4-5 ماهگی میرسه این شوزن پر میرسه اون شیر رو نمیدادی.
بله من تقریبا بعد همون 5 ماه و نیمه قطع کردم، ولی این مریض شد از این ویروس ها گرفت که دیگه خیلی حال خیلی بدی داشت و دوبار تو بیمارستان بستری شد و دیگه کاملا اشتهاش از دست داده بود. تنها چیزی که میخواست شیر خودم بود.
خب
مجبور شدم دوباره سوارم شیر برم.
نه اون کار بسیار درستی کردید. اون با توجه به شرایطی که به وجود آمده و آسیبی که به خاطر اون بیماری و بیمارستان دیده کار درستی کردید که امنیت و آرامش رو بهش برگردونید. ولی ببینید او الان یه ذره ناآگاه سیستمش به این صورت عمل میکنه که با حذف شیر در حقیقت حالات بد گذشته داره برش تشدید و تقویت میشه. شاید نباید این کار رو میکردید، یعنی همچنان مثلا اون شیر آخر رو چرا بهش، برای خودتونم خوب بود، برای که هنوزم که اون سنش مثلا 8 ماه و نیمه. حالا نمیدونم اگر گذشته که دیگه گذشته، یعنی میخوام بگم که اگر فقط فرض کنید که او در روز نمیخورد یا اگر نداشتید نمیخورد و شب رو یه کمی میخورد، شاید باید همون ادامه میدادید. ولی حالا که حذفش کردید که حذفش کردید. حالا اگر تو بغل خودتون بگیرید، در آغوش بگیرید، همچنان شیشه شیر رو بشوید، چه میکنه؟
میخوره. من الان مشکلی که الان پیدا کردم، خب این الان بیدار که میشه تقریبا 2-3 حالا متفاوته، شبا 2-3 بار بیدار که میشه، من شیر نمیدم. چون شیر باید آماده کنم، اون وقتی که بیدار میشه طاقت ندارم من واسم برم شیر درست کنم بیارم.
چرا از قبل آماده نمی کنید؟
خب برای اینکه اگه تو یخچال بذارم نذارم که خراب میشه، تا بذارم هم وقتی خیلی سرده، چون هنوز اون سینش پس داره و اینا شیر خیلی سرد نمیشه.
خب عزیزم نه صبر کنید. شما یه ذره این شیر درست رو بکنید، یه از این دستگاه فلاکسای بگیرید که میشه گذاشت که در جهارت رو تغییر نمیده، مثلا فرض کنید در جهارت هرچه هست رو نگه میداره.
بله.
یعنی ببینید مشکل رو حل کنید. شما نمیتونید با بچه که این همه مسئله داشته لجبازی کنی. ببینید
من نه الان مشکل این نیست که مثلا چی بخوره، چون من از قبل الان چون سیر این مشکل رو داشتم، آب و با آب میوهی که برای بچه ها هست قاطی میکنم، یه مقدار آب یه مقدار آب میوه آماده میذارم، وقتی بیدار شد اینو میدم، اینو میخوره و میخوابه. مسئله اینه که این خواب من مشکلی که باهاش دارم، هم روز هم شب از اول اینطوری عادت کرده که تو بغل ما و حتما باید راه بریم تا بخوابه و ماشاءالله الان وزنش هم زیاده، حدود 25 پوند هست و من بدنم نمیکشه که اینو مثلا حتی یه وقتایی روزا مثلا دیروز 1 ساعت و نیم من دقیقا اینو راه میبردم، حاضر نبود که حتی من روی صندلی بشینم این تو بغلم باشه و از دیروز تو یه کمردرد خیلی بدی گرفتم که دیگه اصلا بد
نه
دارم.
ببینید عزیز من چون یه ذره وقتم میگیرم، چون دو تا راه دارید. یه راهش این است که از این در حقیقت چیزایی ببندید، به خودتون رو بذاریدش توی اون که میشه گذاشتش که اون فشار رو اون اندازه به شما نمیاره. دوم این که نمیدونم، حداقل برای شبش میتونید اگر دکترتون موافقت میکنه یا آرام بخش بگیره که بخوابه و به خواب شب عادتش بدید، شاید یه راهتون اونه. برای این که این بچه رو اگر ببینید، بچه ها تو این سن و سال یه مقدار استرابه غریبه و استراب جدایی دارن. او وقتی که از شما جدا میشه یه وحشتی میگیرتش، مثلا به خاطر تجربه‌ای که اشاره کردید، این است که نمیتونید به گونه‌ای بهش تحمیل کنید آنچوری که عادیه، چون بچه عادی نیست و بعدم شما از اول قرار نبوده این گونه باش برخورد کنید. البته ماجرای بیماری نه، ولی اون ماجرای بردنش و چرخوندنش باید یه جوری کمش میکردید و حذفش میکردید یا یه رای پیدا میکردید، مثل گذاشتنش مثلا فرض کنید توی گالسکه و این ور اون ور بردنش حتی تو اتاق تا اینکه بغل خودتون کنید. اینا رو البته ما چون نمیدونیم یا فکر میکنیم اینجوری فعلا راحت تره یا فعلا عیبی نداره میکنیم، بعد با مشکل شما روبرو میشه. الانم تنها رایی که دارید این است که یه کمی به یه چیز دیگه عادتش بدید، شبارم حداقل بخوابونتش، یعنی از دکترتون بخواید، امیدوارم ایشون هم مخالفتی نکنن، یا به هر حال از چیزای دیگر طبیعی میتونید استفاده کنید که مقدار بخوابونیتش که هم ارتباط و وابستگیش به شما کم بشه، هم به شما اجازه بده که حداقل شب رو 7-8 ساعت یا 9 ساعت هر دو راحت بدونی که بیدار بشید بخوابید. ولی بخواد شما رو بیدار کنه و بعدم بخواد اینقدر بغل باشه مسئله است. اما به نظر میرسه که فرزند مشکلی هم دارید، یعنی بچه آرام به هر حال خوبی هم نبوده.
بچه آرومیه، هیچ مشکلی نداره، هر کیم میگه.
نه آخه داست، نه 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 آرام نه نه عزیز، بچه 8 ماه و نیمه که آرامشش همینه که بذاری زمین بازی در نیاره سرتون، یعنی بتونه بخوابه بدونی که شما بخوابه. قصد من از آرامش نیست که میره همسایه ها رو فوش میده شیشه هاشون رو میشکنه. بچه 8 ماه و نیمه، مسئله این است که شما بتونید به نوعی از خودتون جداش کنید، دورش کنید. وقتی رو رخت خواب میذارید حاضر باشه اونجا بخوابه تا بغل شما مثلا. و به همچه که گرفتارید یه مقداری هم الان تو سن و سالیست که اونطور که با شنونده قبلی عرض کردم، تازه تو این سن و سال بدتر هم بچه ها میشن که بهتر نمیشن. خیلی بهش فشار نیارید، چون الان شما شیر رو ازش گرفتید، یکی دو ماهی بپذیرید این ارتباط رو. البته 8 ماه و 25 ماه یه ذره زیاده عزیزا، این وزنای اضافه کار دست بچه ها میده.
اصلا ظاهرش نشون نمیده، فقط وزنش.
آخه ببین قربونت برم، من اگر وزنم نشون
بلنده.
نه 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 نه، حالا اون یه پوند دو پوندش رو میشه توجیه کرد، ولی نه بقیهش، زیاده، یه مقداری زیاده. ولی به هر حال شما از اون بستا بگا بگیرید که اونا توش بذارید که یکم بتونید ور اون ور ببرید، یکی دو ماهی بهش وقت بدید. بعدش یه ذره بهش
میتونم عادتش بدم که خودش بخوابه.
هیچ عادتش نمیتونید بدید مگر اینکه دکترتون یه دوا بده بخوابونیتش، چون چاره ای نیست. و الا این بچه‌ها وقتی بغل و آغوش مادر باشه مگه احمقن برن جای دیگه بخوابن؟ جا از این بهتر کجا میتونم پیدا کنم؟ بنابراین شما بیخودی عادتش به معتادش کردید، حالا میخواید بهش ماده مخدر رو ندید. یه مقداری صبر کنید، یه ماهی صبر کنید، چون اینا با هم ترکیب شده. بعد از یه ماه ببینید که شاید بتونید با کمک دکترتون حل کنید. ولی خوشبختانه معمولا میشه اینا رو کمکشون کرد که برن دنبال کارشون، ولی اگر نرفت فعلا گیر هستی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام کنم لطف کرد،
خداحافظ.
شنگ و نجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا به خصوص ایران با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
دکتر هومن مهدیون، متخصص قلب و عروق. تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون، 310-289-9955.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستید و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994-38-52.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند.